بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المآل الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. بر اساس تقسیمی که برای مباحث قرآن پیشنهاد شد که از خداشناسی آغاز بشه، بحث امروز را درباره مقدمات خداشناسی در قرآن مطرح می‌کنیم. قبل از ورود در بحث چند تا مقدمه هست که میبایست مورد توجه قرار بگیرد و در واقع این مقدمات توضیحی است برای همین تیتر خداشناسی. توضیح اول درباره شناخت خدا، شناختی که به خدا نسبت داده میشه، و مقدمات دیگه درباره کلمه خدا و مفهوم خدا. اما توضیحی که درباره شناختی که به خدا نسبت داده میشه باید عرض کنیم اینه: اصولا ما دو جور شناخت داریم. منظور از شناخت که در اینجا میگیم مطلق آگاهی و علم و اطلاع است. وقتی ما این چیزی را میشناسیم یا میدانیم یا از چیزی آگاه هستیم، این علم و معرفت و آگاهی به دو صورت تصور میشه. یکی شناخت شخصی و دیگری شناخت کلی. منظور از شناخت شخصی اون نه ادراک و آگاهی هست که به ذات یک شیء مشخص تعلق میگیره و قابل تطبیق بر اشیاء دیگه نیست. شما یه موجود مشخص را که با چشم می‌بینید یا صدای خاصی که با گوش می‌شنوید، این درکی که نسبت به این موجود خاص دارید یک درکی شخصی. شخصی یعنی مشخص، قابل انطباق بر هیچ درک دیگری نیست. ولی یه وقت هست شما یک شیئی را با یک عنوان کلی میشناسید، چیزی را که نمیبینید، کسی را که نمیبینید برای شما تعریف میکنند با یک اوصافی و اون شخص را با این اوصاف کلی میشناسید، به طوری که وقتی ببینید او را، اون شناختی که دارید کاملا بر او منطبق میشید و خواهید گفت این همان است که من میشناختم. در این شناخت حقیقتا علم و آگاهی متعلق به یک عنوان کلی و اگر به یک شیء خاصی نسبت داده بشه بالعرض به اون شخص نسبت داده میشه، حقیقتا تعلق داره به یک عنوان کلی. مثلا معلم سر کلاس درس میگه، میگه انرژی بر چند قسمه. یکی از اقسام انرژی الکتریکیه. مشخصاتی برای انرژی الکتریکی بیان میکنه، خواص و آثاری برای ذکر میکنه. شاگرد هم اینا رو یاد میگیره. اون چرا یاد گرفته یک عناوین کلی مثل عنوان انرژی، یه مفهوم کلی. خواصی که برای ذکر میشه، فرض کنید تبدیل به نور میشه، تبدیل به حرارت میشه، اینا هم یه مفاهیم کلی. تبدیل، نور، حرارت، همه اینها یک مفهوم های کلی. اگر تمام اوصاف و خواص این انرژی برای شاگرد توضیح داده بشه، شناختی نسبت به انرژی پیدا میکنه، اما شناخت کلی، یعنی اون چرا میداند حقیقتاً یک عنوان کلی. اگر مصادیق او را بیابد، متوجه میشه که اون عنوان کلی بر این منطبق میشه. مثال دیگری از شما، یک ساختمان زیبایی را میبینید و سوال میکنید که این ساختمان را چه کسی ساخته؟ توضیح میدن مهندسی، سنش 40 ساله، تحصیلاتش در فلان دانشگاه بوده، چند سال سابقه خدمت داره، قیافش چنین و چنان هست، مشخصاتی از قیافش هم براتون بیان میکنن که اگر همون لحظه اون مهندس از در وارد بشه، شما ببینید فوراً میفهمید که این همون مهندس. قبل از این که او را ببینید، شناختی دارید نسبت به این مهندس، اما یک شناختی که متعلق به عنوانهای کلی، عنوان مهندس، عنوان تحصیل کرده در فلان دانشگاه، عنوان کسی که دارای قیافه چنین و چنان است، اینا همه مفهوم های کلی. این یک نوع شناخته، ولی شناختی است کلی. در مورد محسوسات، یعنی چیزهایی که قابل درک حسی هستند، تا ادراک حسی به اونها تعلق نگرفته، هر گونه معرفتی ما نسبت به اونها داشته باشیم، این معرفت ها در واقع معرفت های کلی. موقعی که یک شیء محسوسی را دیدیم، صدای محسوسی را شنیدیم، مزه محسوسی را چشیدیم، بوی محسوسی را بوییدیم، اون وقت هست که ادراک شخصی، شناخت شخصی، معرفت شخصی نسبت به اون شیء خاص پیدا کرده ایم. که تعبیرات مختلف به کار می‌برن به خاطر این است که گاهی یک اصطلاحات خاصی برای اینها در بعضی از علوم یا فلسفه ها ذکر شده، میخوام ذهن آقایون متوجه اون اصطلاحات خاصی که در بعضی جاها داره نشید. منظورم معنای عام شناخت و آگاهی. اگه گاهی میگم ادراک، گاهی میگم شناخت، گاهی میگم معرفت، برای اینه که اون خصوصیت ها ملغا بشه در ذهن آقایون. پس در مورد محسوسات، هنگامی که ادراک حسی به یک امر مشخص محسوسی تعلق بگیره، اون ادراک به ما شناخت شخصی میده. ولی مادامی که با عناوین و مفاهیم کلی چیزی را معرفی میکنیم، معرفتی که برای ما از این معرفی ها، از این تعریف ها حاصل میشه، معرفتی کلی. خب اشیایی داریم که اینها حسی نیستن. حتی در علوم هم ما از حوایقی بحث میکنیم که حس ما به اونها تعلق نمیگیره. شما یک شاید رایج‌ترین بحث‌هایی که در فیزیک میشه امروز به خصوص فیزیک اتمی، الکترون و پروتون و نوترون و پوزیترون و امثال ایناست و هر محصلی که آشنایی با فیزیک داشته باشه این مفاهیم را بلده. تعریفی از اینها برای شده و شناختی نسبت به اینها داره، اما همه ما میدونیم که هیچ کدوم از اینها قابل درک حسی نیست و اونطور که دانشمندان میگن، البته بنده که متخصص در این مسائل نیستم، چیزایی که شنیدم از این میگن، حتی الکترون، خود الکترون دیده نمیشه. اثری که در یک شرایط خاصی از حرکت الکترون پدید میاد، اون اثر قابل رؤیته و الا خود الکترون هنوز دیده نشد و تازه اون الکترون اون وقتی است که از اتم خارج میشه و الا مادامی که در مدار مفروض خودش هست، نه الکترون و نه پروتون دیده نمیشه و به عبارت دیگر هنوز در حد یک فرضیه مسئله اتم مطرح، فرضیه اتمی بهش میگیم، هنوز به صورت یک قانون در نیامده. حالا به فرض این که به صورت قانون هم در بیاد و قطعی هم بشه، جای شبهه‌ای هم نباشه، به هر حال اینها با چشم دیده نمیشن، یعنی شرایط ابصار دیدن با چشم با اونها وفق نمیده. مثال دیگه امواج الکترومگنتیک، همه میدونیم که چنین امواجی وجود داره ولی اینها با هیچ حسی قابل درک نیستن، از خواص و آثارشون شناخته میشن. پس در همین عالم مادی اشیایی هستن که قابل درک حسی نیستن. امواج مادون قرمز ماورای بنفش با چشم قابل رؤیت نیستن. امواج صوتی که فرکانسشون کمتر از حد لازم یا بیشتر از حد لازم باشه قابل شنیدن نیستن، ولی میدونیم هست. خب معرفت و شناختی که ما نسبت به این اشیا داریم معرفتی کلی، میدانیم هست، اما با یک عناوین کلی اینا رو میشناسیم: موج، الکتریکی، مغناطیسی، مفاهیمی است کلی. پس این جور اشیا که ما درک حسی نسبت به اونها نداریم، در واقع معرفت شخصی هم نسبت به اونها نداریم. آیا چیزی هست که قابل درک حسی نباشد و معرفت شخصی به او تعلق بگیرد؟ این در واقع یک سؤال فلسفی. این سوال وقتی مطرح میشه که ما قائل به اشیاء غیر مادی هم باشیم و شناخت را هم منحصر در شناخت حسی و تجربه حسی نداریم. از نظر فلسفه اسلامی این جواب مثبت و روشنی داره. آگاهی هر کسی از خودش علمی شخصی که به من درک کننده، که در اصطلاح فلسفی بهش میگیم نفس، آگاهی انسان از نفس، از خودش، از اون منی که درک میکند، این آگاهی شخصی خودش را داره درک میکنه، ولی از راه چشم و گوش هم نیست. به عبارت دیگه علمی است حضوری که خود نفس با تمام وجودش از خودش آگاه است. معرفتی شخصی از راه حس حاصل نشده، و به امر محسوس هم تعلق نمیگیره. نفس مجرده و ضعف خودش را با تمام وجودش خودش مییابد. و همینطور حالات نفسانی، قوای نفسانی که بحث را نمیخوام گسترش بدم. پس در مجردات یعنی چیزهایی که از سنخ ماده و مادیات نیست، ممکن است معرفت شخصی در مورد اونها پیدا بشه از راه علم حضوری یا از راه شهود عرفانی. این یک نوع آگاهی مخصوصی است برای روح پیدا میشه، از راه چشم و گوش هم نیست، با عناوین و با ماهیات هم نیست. یعنی من که خودم را می‌یابم به عنوان نفس بدن نیست. یا به عنوان جوهر مجرد متعلق به بدن. با این عناوین نشناختم، خودم را می‌یابم. این یافتن، این درک حضوری نوعی شناخت است. شخصی هم هست و از راه حس هم پیدا نشده. حالا اگر یک کسی قبل از اینکه یک موجود مجردی را بیابد و بشناسد با علم حضوری، اون موجود را با یک مفاهیم کلی براش تعریف کرده باشند، این در واقع یک شناخت غایبانه ای به عنوان تشبیه، مثل این که گفتم مهندسی را معرفی کنم که سازنده این ساختمان هست، خصوصیاتی داره، یک شناختی غایبانه. موقعی که از در آمد و شما چشمتون به او افتاد و اون مشخصات را برش تطبیق کردید، میشه یک معرفتی حاضرانه. اگر ما یک حقیقتی را اول با معرفتی شخصی، یعنی با علم مشخص، با علمی که از قبیل مفاهیم کلی نیست، نشناخته بودیم، نسبت به اوی معرفت غایبانهی پیدا می کنیم، موقعی که او را دیدیم و یک درک حضوری نسبت به او پیدا کردیم، اون وقت اون معرفت کلی بر او منطبق میشه. یک شناخت جدیدی برای ما پیدا میشه، خیلی کاملتر از اون شناختی که از اوصاف غایبانه برای ما پیدا میشد. یه جمله هست در یک روایتی از امام صادق سلام الله علیه در کتاب تحف العقول نقل شده، می فرماید ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. چون با این توضیحی که دادم این تعبیر کاملا منطبق میشه، دریغ داشتم که از نقل این تعبیر بگذرم. ان معرفت عین شاهد قبل صفته، اگر چیزی حاضر است، غایب نیست از شما، شما نسبت به او شهود دارید، در اینجا اول عین او را میشناسید یا صفتش را؟ اول عینش را میشناسید. ان معرفت عین شاهد، چیزی که شاهد است، معرفت عینش مقدم است بر صفت، قبل صفته. و معرفت صفت الغائب قبل عینه. اما اگر چیزی غایب است شما معرفتی که نسبت به او پیدا می کنید، اول معرفت صفتش، بگید این آقای مهندسی است که 40 ساله است در فلان دانشگاه تحصیل کرده. معرفت صفت غایب قبل از عینه است. این جمله را امام در مقامی بیان فرموده که ما اینجا فقط میخواییم به صورت یک سوال طرح کنیم، پاسخش انشاءالله بعدم خواهد. بیاناتی است که امام در وصف اهل بیت و دوستان اهل بیت داره در کتاب صحف العقول، در ضمن فرمایشات امام صادق اونجا نقل شده. کلامه فی وصف المحبت لأهل البیت، در اونجا می فرماید که دوستداران ما خدا را با اوصاف نشناختند، خدا را یافتند بعد وصف کرد. یعنی می شود معرفت شخصی و حضوری نسبت به خدای متعال پیدا کرد قبل از اینکه اوصاف و عناوین وسیله معرفت او قرار بگیرد. شبیه اون چه عرض کردم که انسان، البته لله المثل الاعلا، این تشبیه ها برای تقریب به ذهنه، چنان که ما حقیقت من نفس میابیم این حقیقت رو، بعد توصیفاتش را یا بیان میکنیم یا برامون بیان میکنن. سوال این است که آیا خدا را فقط با مفاهیم و عناوین کلی میشود شناخت، یا خدا را به طور شخصی و حضوری و شهودی هم میتوان شناخت؟ وقتی میگیم خدا شناسی، این شناختن یعنی چی؟ فقط شناختی که از راه مفاهیم پیدا میشه یا یه جور دیگه شناخت هم ممکن است باشه؟ و اگر هست در قرآن کدام یک از اینها مطرح شده؟ خداشناسی قرآن از کدوم قبیله؟ یکی از اینها رو بیان میکنه یا هر دو؟ پس توضیحاتی که دادم فقط برای این بود که این سوال جا بیفته که شناخت خدا آیا فقط به وسیله مفاهیم عقلی با یک مفاهیم کلی مثل آفریدگار، یک عنوان کلی، پروردگار، یک مفهوم کلی. اون چه ما از راه مفاهیم نسبت به خدا بدانیم شناختهای کلی، مفاهیمی است که نسبت به یک موجود غایب گفته میشه. آیا یک شناخت حضوری و شهودی هم میشود نسبت به خدا پیدا کرد؟ این سوال، و آیا در قرآن چنین چیزی مطرح شده یا نه؟ طرح این سوال برای ما از این جهت مفیده که از ابتدا یک پیش داوری نداشته باشیم که اون چه در قرآن راجع به شناخت خدا هست همه از قبیل شناخت‌های کلی است. دست کم جای این سوال برای ما باشه. دقت بیشتری کنیم در آیاتی که مربوط به خداشناسی است، ببینیم این آیات همون شناخت‌های کلی را به ما میده یا چیزی بیش از اون هم مطرح می‌کنه. اون چه از راه استدلال برای ما حاصل بشه چیه؟ شناختی کلی. برای اینکه استدلال به ما مفهوم میده. اگر معرفتی نسبت به خدا به طور حضوری و شهودی ممکن باشد، از راه استدلال نیست، نوع دیگری خواهد. دلیل همیشه از مفاهیم ترکیب شده، نتیجه‌ش هم مفهوم خواهد بود. شناختی هم که از راه دلیل پیدا میشه، شناختی است که به یک عنوان کلی، به یک مفهوم عقلی تعلق میگیره، شناختی است غایبانه. و معرفت و صفت الغائب قبل عینه. در همون روایت داره که من زعم انه یعبد بالصفت لا بالادراک فقد احال على غائب. کسی که چنین میپندارد که خدا را با صفت میشناسد و اون موجودی که متصف به این اوصاف هست پرستش می کند، چنین کسی به یک موجود غایبی حواله داده. اون کسی که آفریننده جهان است، صفت آفریدگاری خدا را می داند، به او حواله می ده. یک کسی، من الان نسبت به او ادراکی ندارم، شناختی دارم، این شناخت کلی به این عنوان آفریننده جهان، اما الان غایبه. اما کسی که شناخت شهودی و حضوری داشته باشه، او میگه که لم اعبد ربن لم اره، خدایی که ندیدم پرستش نکردم. اینها مؤید این است که نوعی شناخت برای اولیای خدا امکان دارد که از راه اوصاف و مفاهیم نیست، دلشون خدا را میبیند. ندیدنی که از قبیل دیدن با چشم است. پس مقدمه اول برای این بود که ما توجه داشته باشیم دو نوع شناخت است. وقتی خدا شناسی میگیم، فقط در مقام این نباشیم که شناختی که از راه مفاهیم پیدا میشه مطرح کنیم، شاید در قرآن شناخت دیگری هم مطرح شده باشه. چند تا دیگه مقدمه هست راجع به کلمه خدا. این راجع به شناختش بود، خدا شناسی. حالا ببینیم خدا اصلا یعنی چی. الفاظی که برای دلالت بر اشیاء و اعیان و اشخاص وضع میشن دو جور هستند. گاهی اسم عام هست و گاهی اسم خاص. به این اصطلاح همه ما آشنا هست. مرد دلالت بر بنده و شما میکنه، زن دلالت بر خواهران میکنه، اما به نحو اسم عام. اسمای دیگری هست که به طور خصوصی دلالت بر موجودی میکنه. اسم شخص حسن، حسین، تقی، نقی. گاهی یک اسمی هست که در یک زبانی دو شکل استعمال میشه، گاهی به صورت اسم عام، گاهی به صورت اسم خاص. ما در زبان فارسی وقتی میگیم خدا، این کلمه خدا به چه صورت استعمال میکنیم؟ به صورت اسم عام است یا به صورت اسم خاص؟ شاید این سوال تا به حال برای شما برادران و خواهران مطرح نشده باشید، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم که کلمه خدا در زبان ما دو جور استعمال میشه. وقتی میگیم خدا، یا توجه پیدا میکنیم به یک موجود مشخص، موجودی که قابل تعدد نیست، کلمه خدا در اونجا اطلاق میکنیم. گاهی هم کلمه خدا را طوری استعمال میکنیم که قابل جمع بستن هم هست. این خدایان عین این حالت در کلمه گاد در انگلیسی هست. گاد را گاهی با حرف بزرگ می‌نویسن، اطلاق می‌کنن برای یک خدای مشخص. گاهی هم